بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 162 صفحه 12 و انت تعلم من هذا ان الجسم قبل سطحه الوجود و السطح قبل الخط و الخط قبل النخی و قد حد در هذا اهل التحصیل. بیانی که ما کرده بودیم این بود که سطح لازم جسم است و خط لازم سطح و نقطه لازم خط. ما توجه به این که هر لازم متأخر است از ملزوم به دست میاد که اول جسم است بعدا سطح، چون جسم ملزوم. همچنین اول سطح است بعدن خط، چون سطح ملزومه. همچنین اول خط است بعدن نقطه، بازم چون خط ملزومه. اما در هندسه گفته می شود که خط با حرکت نقطه ساخته می شود، یعنی اول نقطه هست بعد او را ادامه میدن خط میشه و خط و سطح از حرکت خط ساخته میشه. یعنی اول خط رو داری، خط رو به پهنا ادامه میدی، سطح درست میشه. و باز گفته میشه از سطح جسم، از حرکت سطح جسم درست میشه. یعنی اگر این سطح رو در عمق بالا ببریم یا پایین بفرستیم جسم درست میشه. این سه مطلب در هندسه گفته میشه خلاف آن چیزی که ما الان استفاده کردیم. در هندسه این دور وانمود میشه که اول نقطه است و بعدا خط ساخته میشه، اول خط است و بعدا سطح ساخته میشه، اول سطح است و بعدا جسم حاصل میشه. در هندسه اینطوری وانمود میشه. اما در حالی که مقتضای لازم و ملزوم بودن که تا حالا توضیح میدادیم عکس این باید باشه، یعنی اول باید جسم باشه بعدا سطح، اول باید سطح باشه بعدا خط، اول خط باشه بعدا نقطه. اهل تحقیق یعنی کسانی که اهل تحقیقند، اهل استدلالند، اینها معتقدند با آن چه که از فلسفه استفاده می شود، یعنی معتقدند که جسم سابق بر سطح هست و سطح سابق بر خط و خط قبل از نقطه. اهل تحقیق این چنین معتقد است. پس باید کلام مهندسین رو، یعنی اهل هندسه رو توضیح کرد. لذا مصنف در اینجا وارد توضیح کلام مهندسین میشه. بفرمان مهندسین میخواهند به دانش آموزان خودشون که هندسه میآموزند مطلب رو راحت‌تر منتقل کنن. برای تفهیم مطلب میتونیم میگویم که نقطه رو حرکت بده، او تو ذهن خودش نقطه رو حرکت میده، خط درست میشه. بهش میگن خط رو حرکت بده، اون تو ذهن خودش حرکت میده، سطح درست میشه، سطح رو حرکت میده، جسم درست میشه. برای اینکه میخوان به اون دانش آموز خودشون بفهمونن که خط چیست، سطح چیست، جسم چیست، اینطوری شروع میکنن. بلا خود اونها میدونن که نقطه سابقه بر خط و خط سابقه بر سطح و سطح سابقه بر جسم نیست. اونا خودشون هم میدونن، اونا اهل تحصیل هست، اونا اهل تحقیق هست، همین مطالب فلسفه رو قبول دارن. پس آنچه که در فلسفه گفته میشود حق هست و آنچه که در هندسه گفته میشود حق نیست. برای برانگیختن خیال دانش آموز و برای تفهیم به او اینچنین گفته میشود. پس یه امر تخیلی است، نه یه امر حقیقی. آنچه که در فلسفه گفته شده امر حقیقی است، نه آنچه که در هندسه گفته می شود. از این مطلب استفاده شد که سطح مقدم جسم نیست به معنای سازنده جسم، خط هم مقدم سطح به معنای سازنده سطح نیست، نقطه هم مقدم خط به معنی سازنده خط نیست. قبلا گفتیم که سطح نسبت به جسم و خط نسبت به سطح و نقطه نسبت به خط مقوم به معنای جزء خارجی یا جزء ذهنی هم نیست. با اضافه کردن این مطلب معلوم شد که سه نوع مقوم بودن رو ما از سطح نسبت به جسم، خط نسبت به سطح، نقطه نسبت به خط گرفتیم. یکی مقدم بودن به معنای سازنده بودن، سلام بیان کردیم، سلام علیکم. یکی مقدم بودن به معنای جزء خارجی یا جزء ذهنی بودن، این ستا رو نفت کردیم. در صفحات قبلا اونجایی که نفی مقدمیت به معنای جزء خارجی یا ذهنی می کردیم گفتیم که مقدم به معنای علت هم نیست، یعنی شأنش شأن صورت نسبت ماده نیست، شأنش شأن فرق نسبت به جنس نیست، یعنی شأن فرق نسبت به جنس و خط نسبت به خط و نقطه نسبت به خط شأن صورت نسبت ماده نیست، شأن فرق نسبت به جنس نیست. یعنی مقدم به معنای علت سازنده نیست. اون وقتی که این حرفو میزدیم گفتیم فله ما سیاسی. وقتی فله ما سیاسی رو میخوندیم از کدام آخر فصل، آخر فصل هم همینجا سازنده رو میخوند. اون مطلبی که ما در صفحه 158 به کتاب خودمون گفتیم در چهار خط قبل از اینکه به آخر صفحه برسیم گفتیم به عمل اخیر فله ما سیاسی، ما سیاسی هم اینجا. بله مراد از جسم اسم تعلیم، مراد از جسم اسم تعلیم. حالا سوال کردید از من مراد از جسم اسم تعلیم، یه مطلبی رو من باید به شما عرض کنم که قبلا نگفته بودم، وعده داده بودم که بگم ولی نگفته بودم. و اون اینه که سوال کرده بودید که در این فصل بحث ما از جسم، بحث از جسم تعلیمی یا از جسم طبیعی. من عرض کردم که منظور جسم تعلیمی است، چنانچه خود خواجه هم در ابتدای فصل اشاره کرد. بعد شما با برخورد به کلام مصنف که بر جسم یلزمه سر لا من حیث تتقوم جسمیت و حوبه که تعبیر به جسمیت این صورت جسمیه داشت خواستید استفاده کنید که بحث در جسم طبیعی هم در این فصل مطرحه، چون صورت جسمیه مربوط به فصل به جسم طبیعی. من جواب دادم که بعدا عرض میکنم و عرض نکردم، خب فراموش شد. حالا من الان تذکر میدم، وقتی ما میگیم که وقتی ما جسم تعلیمی رو مطرح میکنیم، چون که جسم تعلیمی لازم لاینفک که جسم طبیعی است، بهرن جسم طبیعی هم تو بحث میاد. اگر من سطح دارم لازم جسم طبیعی میگیرم، لازم جسم تعلیمی میگیرم، بهرن لازم جسم طبیعی هم میشه. چرا؟ چون جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی است و وقتی سطح لازم جسم تعلیمی شد به واسطه جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی هم میشه، چون لازم و لازمه لازمه. بنابراین درسته که بحث ما در این فصل در جسم تعلیمی است نه در جسم طبیعی، ولی هیچ مانعی نداره که ما جسم طبیعی را هم به نحوی در این فصل مطرح کنیم، از باب اینکه آنچه که برای تعلیمی ثابت میکنید نه هر چیزی، آن بعضی چیزهایی که برای جسم تعلیمی ثابت میکنید به توسط تعلیمی میتواند برای طبیعی هم ثابت باشد. حالا که این مطلب فراموش شده رو من عرض کردم، خوب یه بحث دیگری هم که لازم بود عرض کنم. من در جلسه گذشته که توضیح میدادم میگفتم که با حرکت و تقاطع و فرق نقطه وسط که مرکز دایره است به دست میاد. به من گفتم بعد از جلسه تموم شد، گفتم تو گاهی هم اینطور میگفتی که با حرکت و تقاطع و فرق نقطه سلس و سلسه این به همسال و جالب به دست میاد. علاوه بر اینکه نقطه وسط رو با حرکت و تقاطع به دست میوردی، نقطه صلح رو با حرکت و تقاطع به دست میوردی. اگر من اینو گفتم اشتباه بود، نقطه وسط با حرکت و تقاطع به دست میاد و با فرد به دست میاد، ولی نقطه صلح فقط با فرد به دست میاد، با تقاطع به دست نمیاد. تقاطع اقطار نقطه وسط رو روشن میکنه، نه نقطه صلح و صلحین رو. من اگر گفتم نقطه صلح و صلحین رو، همینطوری که داشتم چون توضیح میدادم اون رو زمینه کردن، درست نبوده. حرکت و تقاطع اقطار نقطه وسط رو مشخص میکنه. فرض است که هم نقطه وسط رو مشخص میکنه، هم نقطه صلح و صلحین رو. اینم تصریحیست برای تاریخ گذشته که باید هست بشه. خب حالا این دوتا مطلب که وزارت جمهوری معترضه عرض شد تمام شد، ما وارد بحث خودمون بشیم. بحثمون این بود که نقطه سازنده خط نیست، همچنین خط سازنده صرف نیست و همچنین صرف سازنده جسم نیست. جسم تعلیمی و بفرمایید علاوه بر جسم تعلیمی جسم تعلیمی و اون چیزی که در هندسه آمده برای تفهیم دانش آموزان بود. این مطلب که تمام شد، استدلالی ابن سینا می کند بر این که نقطه نمی تواند سازنده خط باشد، استدلالی اینه. شما وقتی می خواد نقطه را حرکت بدید تا خط ساخته بشه، تو کی حرکتش می دید؟ تو هر فضا حرکتش بدید، روی زمین حرکتش بدید، بالاخره روی خط می دارید حرکت بدید. خط تو اگر حرکت بدید روی سطح می دارید حرکت بدید، ولو سطحی باشه که روی فضا باشه، سطحی باشه که روی زمین باشه، سطح رو حرکت میدیم که یه جسمی، که یه بعدی دارید حرکت میدیم. پس قبل از اینکه حرکت نقطه رو شروع کنید، خط رو باید داشته باشید، چون خط مسیر این نقطه، مسیر حرکت نقطه. قبل از اینکه خط رو حرکت بدید، باید خط رو داشته باشید، چون سطح مسیر حرکت خطه، بنابر نظر شما. قبل از اینکه شما سطح رو حرکت بدید، باید جسم رو داشته باشید، چون جسم مسیر حرکت سطح. و مسیر باید قبل از متحرک موجود باشه، یعنی متحرک کنفیز باید قبل از متحرک موجود باشه. بنابراین شما باید خط رو قبل از نقطه داشته باشید، چگونه باید حرکت نقطه به دستش میرید. ممکنه بفرمایید ما خطهای بعدی رو از حرکت نقطه رو یه خط قبلی به دست میرید. ما میگیم اون خط اول چی؟ اولین خطی که میخواد به دست بیاد و از کجا دست آمد؟ از حرکت نقطه به دست آمد. حرکت نقطه خط میخواد، خطی که نبود. چطور شما مسیری برای این حرکت تعیین میکنید بعد نقطه رو حرکت میدید؟ پس چون هر حرکتی متحرک کنفیز میخواهد، این نقطه هم اگر بخواهد حرکت کند برای ساختن خط، خط حرکت کند برای ساختن سطح، سطح حرکت کند برای ساختن جسم، یک متحرک کنفیز میخواهد. متحرک کنفیز باید قبلا موجود باشه، قبل از نقطه باید خط موجود باشه، قبل از خط باید سطح موجود باشه، قبل از سطح باید جسم موجود باشه. بنابراین این نقطه یا خط یا سطح سازنده نیستند. همونی که قبلا میگفتیم درست شد. پس مصنف مطلبی که به ادعا گفته بود الان مستدل هم کرد، با استدلال بیان کرد که نقطه نمیتواند سازنده خط و خط سازنده سطح و سطح سازنده جسم باشد، زیرا که اینها اگر میخوان حرکت کنن در مسیری حرکت میکنن که مسیرشون همونیست که میخوان بسازن، و چون نمیتونن مسیرشون بسازن، مسیر باید قبلا ساخته شده باشه، پس نمیتونه خط، نمیتونه نقطه خط رو، خط سطح رو و سطح جسم رو بسازه. صفحه 162 هستیم، صفحه 12 هم. و انتر تعلم و منحازا، یعنی از آنچه که ما گفتیم میدانی. آنچه گفتیم چی بود؟ لازم بودن نقطه لخط و قهرن مؤخر بودنش، لازم بودن خط از سطح و قهرن مؤخر بودنش، لازم بودن سطح از جسم و قهرن مؤخر بودنش دانسته شد. پس معلوم شد که من هازا، معلوم شد که جسم قبل از سطح در وجود، سطح نمیتونه مؤخر باشه و جسم رو بسازه، بلکه جسم قبل از سطح هست. اول باید جسم باشد تا سطح لازم بعد از تناهی لازم او شود، و سطح هم قبل از خط هست، خط هم قبل از نقطه هست. وقت حقق هازا اهل تحصیل، اهل تحصیل این مطلب رو ثابت دیدن، تحقیق کردن، ثابت کردن و قبول دارن. اهل تحصیل یعنی اهل حکمت، اهل استدلال، اهل تحقیق. تحصیل در زمان قبل به همین تحقیق گفته می شد، می گفتن مناقشه در مثال از درد محصلین نیست، یعنی از درد محققین نیست. تو قاعده رو شنیدی و قبول کردی، اگر مثالش خطا بود اعتراض نکن، مناقشه در مثال نکن. مناقشه در مثال از عادت محققین و اهل حکمت نیست. اهل حکمت نگاه میکنه این قاعده درسته یا درست نیست، نگاه نمیکنه که مثالی که برای تطبیق قاعده زدی درست هست نیست. اگر در مثال اشتباه کردی و قاعده درسته، قاعده رو قبول میکنه و در مثالت مناقشه نمیکنه. منظور اینه که وقتی میگیم مناقشه در مثال از درد محصلین نیست، منظورم از محصلین نه یعنی دانش آموز، این که مناقشه میکنه در مثال و در او هست، درد محققین نیست، درد اهل حکمت نیست. پس اهل تحصیل یعنی اهل حکمت، اهل استدلال و اهل تحقیق. و اما الذی یقال بالعکس، آنچه که به عکس گفته میشه، ما گفتیم جسم قبل از خط هست، خط قبل از خط و خط قبل از نقطه است. ولی بعضی ها برعکس میگن، آنچه که برعکس گفته میشه چیه؟ من بالعکس من هازا، بالعکس من هازا گفته میشه چیه؟ یعنی عکس آنچه که ما گفتیم گفته میشه. عکسش چیه؟ اینه که نقطه به حرکتش تفعل الخط، با حرکتش خط رو میسازد. بعد حذف شده یه عبارتی در اینجا، نه که حالا نسخه داشته باشیم، شاید نسخه نداشته باشیم. بعد والخطو از سطحه، یعنی خط با حرکتش تفعل و سطحه. بعد سمت سطحو الجسمه، یعنی سطح هم با حرکتش تفعل و جسم را. این مطلبی که گفته می شود که نقطه خط رو می سازد، خط سطح رو می سازد، سطح جسم رو می سازد، که حاکی از این است که نقطه مقدمه بر خط است و خط مقدمه بر سطح است و سطح مقدمه بر جسم است، خلاف آنچه که اهل تحقیق گفتن. اما الذی یقال بالعکس فهو للتفهیم و التفسیر و التحلیل، برای فهمیدن به دانش آموز، برای به تصور در آوردن مطلب برای دانش آموز، برای به خیال دانش آموز افکندن مطلب. میخوام مطلب رو به خیال او بندازیم، در تصور او وارد کنیم، به فهم او بدهیم. به این جهت اینطوری تعبیر میکنیم، ولی خودمون هم میگیم نقطه قبل از خط نیست، خط قبل از سطح نیست، سطح قبل از جسم. علا ترا، علا ترا استدلاله. یه عبارتی در اینجا کم داشتیم، من خودم تغییر میکنم. شما عبارت دارید؟ بخونید عبارت شما؟ ان نقطه به حرکت ها تفعل الخط و چی؟ پس شما عبارت رو دارید، من خودم تحضیل گرفتم، خود نسخه ایشون خوبه که عبارت رو دارید. این طوره عبارت، ان نقطه به حرکت ها تفعل الخط، ثم الخط و از سطح، که ما نداریم این عبارت رو، ثم سطح و از جسمه که داریمش، همون که من تحضیل گرفتم در نسخه ایشون هست. اگر باشه خوب راحت تحضیل میشه. علا ترا شروع، من خودم تصحیح نکردم کتاب ما و چی شده که تصحیح نکردم نیاد. علا ترا ان نقطه اضافه و رضا، این استدلال در مکتبی. نظر نمی کنی که نقطه اضافه و رضا متحرکت هم، اگر نقطه رو ما فرض کنیم که داره حرکت میکنه، فقط فرز لها، یعنی یه نقطه ما، یعنی مسافتی رو که تتحرک اون نقطه فیه در اون مسافت، ما یعنی مسافت، یعنی متحرک اون فیه که در هر حرکتی لازمه. اگر فرض کنید نقطه رو متحرک، حتما فرض کردید مسافتی رو که نقطه داره در اون مسافت حرکت میکنه و هوه اون مسافتی که نقطه درش حرکت میکنه مقدار ما یا خط یا سطح. این علا ترانن نقطه، نقطه به عنوان مثال گفته شده. اگر نقطه رو بخواه حرکت بدی تا خط درست بشه، متحرک اون فیل میخواد. خط هم بخواه حرکت بدی تا سطح درست بشه، همینطور. سطح هم بخواه حرکت بدی تا جسم درست بشه، همینطور. اون هم احتیاج به متحرک اون فیل داره. پس نقطه به عنوان مثال ذکر شده، نه این که منحصرن نقطه منظور باشه. هر چی میخواد باشه، حرکت مکانی و حرکت ذهنی. بالاخره شما دارید حرکت میکنید، تو ذهن خودتون هم بخواد حرکت بدید، نقطه رو تو ذهن خودتون هم بخواد حرکت بدید، روی خطی دارید حرکتش میکنید، ولی اون خط در خارج مرکبی ایجادش نکرده باشه، بالاخره روی خط مستقیم داره حرکت کنه. خطر هم درست روی سطح حرکتی، چه تو ذهنتون، چه تو فضا، چه تو زمین، چه رو کاغذ، هر جا بخواد نقطه حرکت بدین روی چیز داره حرکت بسن. دیما اون چیز خطر، اون چیز مقداره یا فعال مقدار و هوا مقدار اون ما خب بدنیش به ما برمیگه. یعنی اون ما تتحرکن نقطه تو فیه مقدار اون ما یه مقداری که توش این نقطه داره حرکت میکنه. حالا اون مقدار خط اون سطح، پس معلوم میشه قبل از اینکه نقطه رو حرکت بدین خط و سطح رو دارید. بنابراین خط و سطح قبل از نقطه هستن، نه بعد از نقطه و نه ساخته شده وسیل نقطه. فکیفه تتچون و زالش، کیفه یتچون و زالش بعد حرکت ها، یا تا کیفه یتچون کیفه یتچون و زالش بعد حرکت ها. زالش یعنی هر یک از خط و سطح چگونه متچون میشوند بعد حرکت ها، یعنی بعد حرکت نقطه. کیفه استفهام انکاریه، یعنی حالا که باید سطح و خط قبل از نقطه باشد چگونه این دوتا با حرکت نقطه متکرر میشوند. اینا که قبل از حرکت نقطه موجودن، چطوری با حرکت نقطه متکرر میشوند؟ استفهام انکاری، یعنی نمیشه متکرر بشن از حرکت نقطه. پس همون حرفی که زدیم درسته که نقطه آخره و خط قبل از اوست، خط قبل از خط، یک قبل از خط. افاد المصنف هاهنا که انه هذه الامور یعنی جهت، سطح، خط، نقطه. انه هذه الامور کیفه تترتب فی الوجود، این امور در وجود یعنی در وجود خارجی و در جهان چگونه مرتب میشوند و رتب ترتیبشون و ردیفشون چگونه. مثلا خواست این مطلب رو بیان کنه، دو تا مطلب خواست این مطلب بیان کنه، یکی این که ترتیبشون چگونه است، یکی این که اگر دیگران خلاف این ترتیب گفتن رو قرض خاصی بوده، نه که این ترتیب رو منکر باشن. و اندلازی مطلب دومه، انهاده الامور کیفت قرد تفیل وجود، مطلب اوله. مطلب دوم، اندلازی یقالو به خلافه لتفهیم المبتدئین شیئون غیر حقیقی. این اندلازی اسم این است، لتفهیم المبتدئین خبر نیست، شیئون غیر حقیقی و حقیقی یه خبری. اون به تفهیم المبتدئین علت یقالو هست و اندلازی یقالو به خلافه، آنچه که به خلاف اون حرف ما گفته می شود که حرف مهندسی نست و گفته می شود لتفهیم المبتدئین، برای اینکه دانش آموزی را که مبتدی تفهیم کنند و وقتی از حالت مبتدی بودن در آمد دیگه باش اینطوری حرف نمی زنن، نمی گن با حرکت نقطه خط درست می شود، بلکه یه جور دیگه باش حرف می زنن. اندلتی یقالو به خلافه شیء غیر حقیقی، آنچه که خلاف حرف ما گفته می شود غیر حقیقی است، بل هو تخیلی اون فقط، یه حرف تخیلی که میخواد خیال شنونده رو قانع کنه و اشباع کنه. و الفاظ کتاب، یعنی الفاظ متن، این قسمت از عبارتی که گفتیم غنی از شرح لزومات دیگه به توضیح وارد میشه. فصل 29 تنبیه. در این فصل 29 ایشون میخواد تداخل رو منع کنه که تداخل باطله. رایج شده که گفته میشه تداخل اجسام باطله. از این عبارت بعضی ها ممکنه فکر کنن که تداخل سطوح جایزه، تداخل خطوط هم جایزه، تداخل نقاط هم جایزه، ولی ما میگیم این چنین نیست. تداخل اجسام محاله، تداخل سطوح هم به یه حیثی محاله، تداخل خطوط هم باز با یه بیانی محاله. البته تداخل سطوح از یه جهت درست اشکال نداره، تداخل خطوط هم از یه جهت اشکال نداره، ولی از یه جهت دیگه اشکال داره. تداخل نقاط اشکال نداره، مطلقا اشکال نداره. اینا توضیح میخواد، این سره توضیح کردیم که فعلا ما بحثمون در تداخل اجسامه، سطوح و خطوط و نقاط رو الان بحث نمی کنیم. شما هم ذهنتون به سمت این ستا نره، تداخل سطوح و خطوط و نقاط الان مورد بحث ما نیستن. ما الان بحثمون در تداخل اجسام که آیا جایز است یا جایز نیست. توجه کنید اگر جسمی رو بخواهیم به جسم دیگر فشار دهیم، در تصورمون دو حالت اتفاق میفته، در تصور نه در خارج. در خارج فقط یک حالت اتفاق میفته. حالت اولی که در تصورمون اتفاق میفته اینه که جسم دوم می ایستد و دور نمی شود، جسم اول در اون جسم دوم وارد می شود. این تداخل صورت می گیره. دقت می کنید تداخل وقتی می خواد صورت می گیره باید این و امر اتفاق می شود. جسم دوم باید بایستد، دور نشود. اگر ما فشار دادیم اون لیست خود رفت دلسته پیش وقت تداخل اصل نمی شود. اگه او دور شد، ما فشار دادیم او دور شد، یعنی جا خالی کرد، تداخل اصل نمی شود. اما اگر واسط ترزاش و دورم نشد، این جسم رفت وارد اون جسم شد، تداخل حاصل میشه. این یه فرض. پس یه فرض از اون دو تصور این است که جسم دوم واقف باشد نسبت به جسم اول و دور نشود و جسم اول وارد اون بشود. این چه یه فرض. فرض دیگه اینه که جسم دوم واقف نشود، جا خالی کنه، دور بکنه. در این حالت جسم اول داخل در جسم دوم نمیشه و تداخل اثر پیش نمیاد. این دو تا فرض رو ما داریم. اما از این دو فرض یکیش در خارج حاصل میشود و اون دور شدن جسم دوم است. به محضی که به جسم اول به جسم دوم فشار آورد، جسم دوم جا خالی میکنه و دور میشه. راه نمیده که جسم اول درش وارد بشه. پس یکی از این دو فرضی که کردیم که هر دو در تصور ما میتونست واقع بشه، یکی که خارج واقع میشه، یکی دیگرش محال واقع بشه. این استدلال مصنفه. بعدا خواهیم گفت استدلال نیست. چرا مصنف آورده توضیح میدیم شما. پس ادعای مصنف این است که جسمی در جسمی دخالت نمی کند، تداخل نمی کند، هر جسمی منع می کند از ورود جسم دیگر در خودش. و بعد دلیل میاره. دلیلش اینه که یعنی بیان می کنه که جسم دیگر واقف نمی شود تا جسم اول درش وارد شود، بلکه جسم دیگر دور می شود و جا خالی می کنه، جاسو به جسم اول می شود. از تداخل صورت می شود. این یه مثل. بعد اضافه می کنه، می گه تداخل مال ابعاده، مال حیولانی. حالا چه تداخل اصلا جایز باشه چنانچه ما قبول نداریم، چه ممنون باشه چنانچه قبول داریم، وقتی دو جسم تداخل می کنن ابعادشون تداخل می کنه، نه حیولاشون و نه عوارضشون. این مطلب دوم که گفته شد یه توضیحی باید بیش بیاد و اون اینه که اگر ما جسمی رو در جسم دیگر داخل کردیم و اون جسم دیگر چاق شد، بزرگتر از اون حجمی که داشت پیدا کرد، این تداخلی؟ این تداخلی؟ چون جسم دوم که رفته تو جسم اول جای خودش اشغال کرده، جسم اول هم باز یه مقدار جا خالی کرده، جا رو داده به جسم دوم، خودش ساختر شده. ساختر شده یعنی فضا رو خالی کرده، فضا رو خالی میده به جسمی که اول، جسم اولی که وارد شده و خودش رفته فضای اطراف رو پر کرده. این تداخلی؟ تداخل این است که جسمی در جسم دیگر وارد شود، حجم هیچ کدام اضافه نشود. اینه ما میگیم تداخل. تداخل مال ابعاده، یعنی دو تا بُعد تو هم وارد بشن، این بُعد عوض نشن. حیولا عوض نشه مهم نیست، تداخل مال حیولا نیست. عوارض عوض نشن مهم نیست، عوارض تداخل مال عوارض نیست. بُعدها اگر عوض نشودن تداخل. اصلا تداخل مال بُعده. تداخل مال بُعده، بنابراین اگر بُعدی عوض نشود تداخل صورت گرفته. اگه بُعد عوض شد تداخل صورت نگرفته. پس کنده اون سه تا اتفاق میفته. اگر ما فشار دادیم جسمی رو در جسمی، سه تا اتفاق میفته. اتفاق اول اینه که جسم دوم اصلا جسم اول رو نمیپذیره، جا خالی میکنه و کنار میره. کنار میره جسم دوم میاد، جسم اول میاد جای اونو میگیره. این اصلا تداخلیه. حالت دوم اینه که جا خالی نمیکنه، میسته و بعد اجازه میده که جسم اول وارد شود. و بعد که جسم اول وارد شد، همون بعد قبلی محفوظ میماند. این میشه تداخل باشه. حالت سوم اینه که جا خالی کنه، اما جا خالی کردنش به این صورت نباشد که بره اون طرف وسط خودش رو بشکافه، به جسم اول بگه بیا داخل وسط من و من در اطراف رو میگیرم. حالا تا حالا اطراف نبودم، میرم اطراف، یعنی یه خود رو دورتر میرم. این هم مثل همین فرض اول میمونه، این هم تداخلی. پس چه جسم دور شود بدون این که وسطش شکافته شود، چه دور شود با شکافته شدن وسط که سطوحش اطرافش کنار برادن، در هر دو صورت صرف میکند که تداخلی نیست. اما اگر نه دور شد و نه ازدیاد حجم پیدا کرد، تداخل هست. نه، این که شما تصویر میکنید این هم یه فرض جایزه. فرض کنید یه جسم داشتیم، یه جسم دیگر رو درش داخل میکنیم، بعد هم با پرس فشار میدیم، این دو تا جسم در هم فشرده میشدن، همون مقدار حجمی که قبلا پر میکردن حالا پر میکنن. این در واقع تداخل نیست. قبلا اون جسم اول شما خلل و فرج داشت، بعد این جسم دومو که وارد کردید به دستگاه فشار، اون خلل و فرج رو باز کردید، این جسم دیگر رفت اون خلل و فرج و خلل و فرج پر شد. جسمی که با خلل و فرج بود حالا شد جسم توپر. این تداخل نیست. این جسم اول رفت اون قسمت های خالی رو پر کرد. قسمت های خالی رو پر کنه اشکال نداره. خود همون قسمتی رو که قبلا این جسم گرفته اگر بخواد پر کنه، در حالی که هم این جسم هست هم این جسم هست، بدون ازدیاد هست، میشه تداخل و این محاله. خب مصنف یه نوع دلیل آورد، البته دلیل نبود، یه تشریحی بود، دلیلی نبود، ولی میخوام عرض کنیم که این مسئله یه مسئله بدیهیه. الان وقتی به شما مطلب گفته بشه، شما زود توجه میکنید که این تداخل ممنوعه. اون دو قسم جایزش رو وقتی براتون تشریح میکنیم اجازه میدید، اون قسم ممنوعش رو وقتی تشریح میکنیم اجازه میدید. یعنی بدیهی اصلا دنبال دلیل نمیگردیم. میگیم که نمیشه، که میگه نمیشه که جسمی در جسم دیگر داخل شود بدون اینکه خلل و فرج رو پر کند، بدون اینکه جاش وسیع شود، همون حجم قبلی باقی بماند، هر دو جسم هم بشن یه دون. این خود اجازه نمیده. پس تداخل امری که هیچ اجازه نمیده و از اجازه ممنوع بودنش هم بدیهی. بعد سوال میشه اگر چرا بدیهی؟ خواهده میفرمد که از عبارت مصنف برمیاد که این بدیهی. از کجا عبارت برمیاد؟ از این که ایشون فصل رو معنون کرده به عنوان تنبیه و بعدم برش دلیل اقامه نکرده. از اینجا معلوم میشه که این مطلب رو بدیهی گرفته، چون خودش گفت قبلا اونجایی که مطلب بدیهی باشد یا دلیلش قبلا گذشته باشد من معنون میکنم به تنبیه، اونجایی که دلیل از قبلا نذاشته باشه و دلیل هم لازم داشته باشد معنوان میکنم به اشاره. حالا در اینجا معنوان شده فصل به تنجیز تا بفهماند که مطلب قدید. پس مطلب مطلب قدید. بس سوال میشه اگه بعدی چرا مثلا به استدلال شد، جواب داده میشه که استدلال نیست، استشهاده، اونم به جهتی که بعدا عرض میشه. پس مطلب روشن شد. اصل مدعا رو گفتیم و تعیین کردیم که مدعا چیست. فکر نکنید هر دخول جسمی در جسمی تداخل ممنوع است، بلکه تداخل ممنوع عبارت است از یک دخول خاصی که اون داخل و مدخول فی حجمشون باقی بماند و در این حال دوتاشون یکی است. این رو میگیم تداخل ممنوع. بعد از اینکه تداخل ممنوع روشن شد، یه نوع استدلال هم برش کردیم که جسم از جسم دیگر دور میشود و جا خالی میکند، واقف نمیماند، متوقف نمیشود تا جسم بعدی بیاید، بالاخره جایی به اون میدهد، یا جاهای خالیش رو به اون میده، یا اگه جای خالی نداره خودش کنار میده، جا خالی میکنه تا اون جای جسم بعدی جا رو پر کنه. هیچ وقت دو تا جسم در هم فرو نمیروند به صورت که تداخل داده بوده. این مطلب رو گفتیم، بدیهی بودنش هم گفتیم، تصویر کردیم که تداخل چیست و بدیهی بودن استحالش هم توضیح دادیم. دیگه بقیه مطالبش که در شرنه اینشالله عرض خواهم کرد. تمریح هم ما از حلت، تعبیر به ما از حل هم نشون میده که مطلب مطلب بدیهی چقدر آسان میسر میشود برای تو که تأمل کنی، که تأمل کنی که ابعاد جسمانیه متمانعن از تداخل. یعنی به راحتی میتونی تأمل کنی که ابعاد جسمانی اجازه تداخل به خودشون نمیدن، یعنی این بعد اجازه نمیده بعد دیگر در اون داخل شود و اون بعد دیگر هم اجازه نمیده که بعد اول درش داخل شود، تداخل صورت نمیده. این زعنه رو تبیین دیگری سرای تداخل، ولی در ضمن تبیین یه نوع استشهاد هم هست، یه نوع استدلال هم هست که اینو بعدا بیشتر تشریح میکنیم که سبون استدلالی و انه لا ینفض جسمون، که من اسمش روشتم جسم اول، فی جسم اسمش روشتم جسم دوم، که اون جسم دوم واقف لهو، واقف لهو یعنی متوقف باشد نسبت به جسم اول، لحوی نسبت به جسم اول متوقف باشد. دوباره متوقف بودنش رو تفسیر میکنه غیر متنهن، تنه یعنی دور شدن، جا خالی کردن. جسم دوم واقف باشد نسبت به جسم اول و به عبارت دیگر غیر متنهن باشد از جسم اول، یعنی دور نشد از جسم اول، همون که سر خود جای خودش بیسته جسم دوم درش وارد بشه، جسم اول درش وارد بشه بدون اندک تغییر. این میشه تداخل باطل. از چنین تداخلی اجسام و ابعاد جسمانی من می کنن و انهو و انزارش این مطلب سومه. سه تا انه داریم، ان الابعاد جسمانی متمانه هستن، ان تداخل این مدعا، انهو لاین فوز جسمان فی جسم مدعا هست، منطقه حالت دلیلیت به حالت استشهادیت داره که اینو بعدا توضیح میده انشاءالله. سوم مطلب دیگریست که اینم بدیهی، ان ذالک یعنی منع تداخل مال ابعاده نه مال حیولا، حیولا مانع نمیشه چون حیولا که جا پر نمیکنه، اندازه مال بوده، اندازه که مال حیولا نیست، حیولا به تبع ابعاد اندازه دار میشود. پس حیولایی رو در حیولای شما داخل کنید هیچ حجمش هم زیاد پیدا نکنه اشکالی نداره، به خاطر اینکه حیولا بودی نداره، مثل مجرده مثلا، اونی که بود دارد صورت جسمی هست، اون چون بود داره اگر بخواد تداخل درش رخ بده لازمش اینه که بود اضافه بشه، اگر اضافه نشه تداخل منده. و هم نظاره که این استقاله تداخل مال ابعاده نه مال حیولا و نه مال سائر صور و اعراض. سائر صور غیر صورت جسمی میشه صورت نوعیه، اعراض هم که خوب معلومه، اعراض هم هرچی هستن، کیفیات، کمیات، کمیات انسال داری، اینا مانع تداخل نمیشن. اونی که مانع تداخل بوده، بوده یعنی اندازه، یعنی اون مقدار، و در نتیجه کمیات را هم من میکنه، تداخل کمیات را من میکنه. وقتی تداخل بود من شد، کمیات هم که لازم بوده تداخلش من میشه، تداخل کیفیات من نمیشه، یعنی سایر عوارض تداخلشون من نمیشه، فقط یک عارض تداخلش من میشه و اون کمیته. علتش هم اینه که کمیت با بود تقریبا لازم ملزوم هست، مثل این که هر دو یکی هست، چون مثل این است که هر دو یکی هست، اگر در ابعاد تداخل ممنوع باشه در کمیات هم تداخل ممنوع میشه، اون هیچی، ولی در بقیه عراض و سائر صور یعنی غیر صورت جسمیه، غیر بود که عبارت هست از صورت نوعیه، اینها تداخلشون مانع نداره، تداخل اینها هم از این جهتی که داریم میکنیم مانع نداره، حالا از جهتی دیگری مانع داشته باشه حرفی دیگری. و حیولا چون داره این مقدار نیست تداخلش مانع نداره، سائر صور و اعراض هم تداخلشون مانع نداره، تداخلی که الان ما معنی کنیم تداخل ابعاده، یعنی صورتهای جسمیه یا جسمی که دارای صورتهای جسمی است، که بازم همون جسم صورت جسمیش مانع میشه، بقیه چیزاش مانع نمیشه. بله در عرض مثال دارم اصلاً که یعنی توضیح دارم بل عرض نیه به طبق یعنی به مجال، یعنی اگر صورت جسمیه تداخل نمی کند صورت نوعیه هم که لازم صورت جسمیه تداخل نمی کنه، زیرا اگر صورت نوعیه تداخل کرد معلوم میشه ملزوم ها که صورت جسمیه تداخل کرد. وقت صورت جسمیه تداخلش ممنوع به ذات هست، صورت نوعیه تداخلش ممنوع بالعرض هست، بالعرض یعنی به طبع صورت جسمیه. عوارض هم همینطور، عوارض هم اگر تداخل کنن حاکی از اینه که صورت جسمیه تداخل کرد. از این باب ما تداخل عوارض اجازه نمیدیم، بلا تداخل عوارض اشکال نداره، تداخل سولار نوعیه اشکال نداره، تداخل هیولا اشکال نداره، ولی چون با تداخل این ستا صورت جسمی هم تداخل میکنه وقت اشکال پیدا میشه. پس اشکال تداخل در صورت جسمیه به ذات هست، در صورت نوعیه و هیولا و عوارض بالعرض هست. یریدو یعنی یریدو المصنف که بیان کند امتناع تداخل ابعاد جسمانیه را، میخواد بیان کنه که ابعاد جسمانیه تداخلشون ممنوع. ابعاد جسمانی همون صور جسمانی هست، صورت های جسمی هستن که دارای ابعاد هست. و چه انهو یعنی که انه المصنف یدعی کون هذا الحکم اولی هست، یا مصنف ادعا می کند که این حکم یعنی امتناع تداخل اولی است، یعنی بدیهی است. از کجا ادعا می کنه؟ از کردم از این که تعبیر کرده به تنبیه هم و هذه المسئله و ما بعدها، این مسئله که امتناع تداخل ابعاده و ما بعد این مسئله که خلعه و بعدش که جهته، این سه تا مسئله من طبیعیات بحثای طبیعی، امتناع تداخل، امتناع خلع، داشتن جهت و احکام جهت، این همه مسئله طبیعی هست. اما به خلاف مسائل متقدمی، یعنی سه مسئله ای که یا چند مسئله ای که در فصل قبل گذشت، سطح لازم جسم است، خط لازم سطح است، نقطه لازم خط است، این سه تا مسئله. یه مسئله دیگه هم اخیرا اضافه کردیم که جسم قبل از سطح است و نفس ساخته شده به توسط سطح، سطح قبل از خط است نه ساخته شده به توسط خط، خط قبل از نقطه است نه ساخته شده به توسط نقطه. این هم مسئله، این چهارتا مسئله، این چهارتا مسئله باید مثلا مطالب تعلیمی بودن، طبیعی نبودن، ریاضی بودن، بحث در مقدار بودن، بحث در مقدار بحث طبیعی نیست، بحث ریاضی. پس آنچه که در مسئله مسائلی که در فصل قبل آمدن، نه مسائلی که در فصول قبل آمدن، فصول قبل همشون طبیعی بودن، مسائلی که در این فصل قبل آمد تعلیمی بود، طبیعی نبود، اما مسئله که در این فصل 29 و فصل های بعد میاد طبیعی. هذه المسئله که امتناع تداخل است و ما بعدش که امتناع خلع است، از طبیعیات است به خلاف مسائلی که متقدم شدن در فصل قبل، نه در فصول قبل بلکه در فصل قبل، که اون مسائل همونطور که عرض کردم تعلیمی بودن، ریاضی بودن، نه طبیعی. خب چرا مصنف این مسئله رو در اینجا ذکر تداخل ابعاد؟ این فرم تداخل ابعاد در یا تداخل ارسال چرا این رو اینجا ذکر؟ می فرماید که چون این مسئله که الان داریم تعریف می کنید هم به گذشته مرتبط است هم به آینده مرتبط است، مصنف در اینجا قرار افتاد. هم به گذشته مرتبط است یعنی مربوط به مقادیره، توجه کردید که میخوان مقداری رو در مقدار دیگری داخل کنیم که میشه تداخل اجسام، یا بعدا خواهیم گفت تداخل نقاطی که تداخل اجسام رو بعدا تعمیم خواهیم داد، این رو بحث بعدی میدیم شما تداخل نقاطی. میبینید که این مربوط به مقداره، بحثیت مربوط به مقدار. گذشته از این مسئله بعدی که امتناع خلعه، بر این مسئله که امتناع تداخل اجسام توقف دارد، پس خوب است که به دنبال بحث در مقادیر و قبل از بحث در خلع که متوقف است بر بحث در تداخل، خوب است که ما بحث در تداخل رو مطرح کنیم. به این جهت مصنف در اینجا فصلی رو منعقد کرده که درش بحث از امتناع تداخل آمده. مراد جسم طبیعی و تعلیمی هر دو. جسم طبیعی تداخل نمی کند، جسم تعلیمی که قرار شد عرض باشه اونم عرض کردن تداخل نمی کند، اما تداخل نکردنش به خاطر بود جوهری که همون جسم طبیعی اجازه نمی دهد که بود عرض یعنی جسم تعلیمی تداخل کند. بحث ما در تداخل جسم طبیعیه، اما تداخل جسم تعلیمی هم معنی شد، تداخل هر مقدار معنی شد. عرض کردم بحث ما در تداخل جسم است که اگر تعمیمش دادیم میشه تداخل مقدار، یه کاری به جسم نداریم. حتی سطح و خط و اینا هم تداخل مقداریشون غلطه که بعد این رو توضیح داده میشه شما. پس بحث ما عامه، چون بحثمون عامه مربوط میشه، بحثمون در مقداره، مربوط میشه به فصل قبلی که بحثمون در مقدار، چون مقدم است برای نفی خلا و نفی خلا رو در مسئله بعدی مطرح میکنیم، پس مقدمی میشود برای مسئله بعدی. لازم مناسب است هم در اینجا ترجمه، هم مناسب فصل گذشته است هم مناسب فصل آینده است. و اینما اورد المصنف هذه المسئله، این مسئله امتناع تداخل ابعاد و ها هنا، یعنی بین این دو تا فصل در همین جایی که الان هست که اینجا گذاشت، لتعلق این مسئله بالمقادی از مناسب است با بحث فرد، ولی بناء نفی الخلاء علیها، و چون نفی خلاء چه مسئله بعدی متوقف است علیها در این مسئله، پس مرتبط است به مسئله بعدی، چون هم مرتبط است به مسئله قبلی هم مرتبط است به مسئله بعدی، مثلا در اینجا قرارش داد، جایی قرار داد که از هر دو طرف مناسب طرح بود، هم از قبل هم از بعد. خب سوال میشه و گفته میشه، شما گفتید که این مبحث بدیهی است، ما و شما سوال میکنیم اگر بدیهی است چرا مصنف استشهاد کرده، چرا مصنف استشهاد کرده یا چرا استدلال کردید؟ جوابتون اینه که اولا استدلال نیست، استشهاد. ثانیا استشهاد کرده با آنچه که خودمون انجام میدیم، پس در واقع ما رو متذکر کرده، نه چیزی رو که ندانیم به ما گفته باشه، چیزی رو که میدانیم و ازش غافلیم ما رو نسبت به اون چیز متذکر کرده، این دیگه استدلال نیست. یعنی ما یه تجربه ای داریم که هر جسمی رو که به جسم دیگه فشار میدیم، میبینیم جسم دیگه جا خالی میکنه و رد میشه و اجازه نمیده که اون جسم اول درش وارد بشه، و اگر هم اجازه داد درش جسم اول وارد بشه خودش چاق میشه، جا برای جسم اول باز میکنه. اینا تجربه ای ما، استقراء ما، این استقراء و تجربه برای ما روشنه، اما ما گاهی از اوقات غافل میشیم. مصنف داره به اون تجربه‌ای که ما داریم اشاره میکنه، میگه به اون تجربه و استقراء توجه بکن، مطلبی رو که من گفتم بدون احتیاج به استدلال میپذیری. پس این که مصنف داره استشهاد میکنه در واقع نخواسته استدلال کنه، نخواسته مطلبی رو که من نمیدونم به من حالی کنه، بلکه خواسته مطلبی رو که من با تجربه در طول زندگیم بارها و بارها یافتم به من تذکر بده، و با این تذکر امر بدیهی را که گاهی از اوقات من در مقابلش استقامت میکنم به ذهن من وارد کنه. آخه گاهی از اوقات انسان در مقابل بدیهی استقامت میکنه، من که قرضی داشته باشه واقعا مثلا نمیگیره، مطلب بدیهی به اون طرف نمیگه. در چنین جایی لازم است که گوینده یه جوری مشکل این شنونده رو حل کنه، یه چیزایی رو تذکر بشه، از روی اون از راه اون تذکرات و مطالب دیگر منتقلش کنه به تصور اون بدیهی. بدیهی رو نمیشه برای او استدلالی کرد، ولی میشه راه رسیدن او به بدیهی رو هموار کرد. راه ها بسته شده، مثلا این نفسش کدر شده نمیتونه برسه، دفلت برس آرز شده، ما یه مسائلی به تذکر میدیم به او، این بر اثر این تذکر راه براش باز میشه، خودش به اون بدیهی میرسه. نه اینکه ما بدیهی رو مستدلن یا با تعریف برای او روشن کرده باشیم، بلکه راه رو باز کردیم که خودش برسه. در اینجا مصنف همین کاری کرده، مصنف داره اون تجربه هایی که ما داریم که اگر جسمی رو به جسم دیگر فشار دادیم میبینیم که جا خالی میکند، نه اینکه به او در خودش جا بدهد بلکه جا برایش باز میکند. به این تجربه هایی که ما کردیم مصنف اشاره میکنه تا ما متذکر بشیم و از طریق این تذکر به این مطلب بدیهی که نمیفهمیدیم برسیم. پس این چنین نیست که در مقابل هر بدیهی شخص ناچار باشد ترک کند استدلال، بلکه گاهی از اوقات استدلال میکند منتها به این غرض که قفلت مخاطب رو برطرف کند و به مخاطب تذکری بدهد، نه اینکه یه مطلب جدیدی بخواد به او افاده کند. این مطلب خود مخاطب هم میدونه، با استدلال نمیخواد بفهمه. با استدلال میخواییم کاری بکنیم که اون موانع سر راهش برداشته بشه و او به سمت دانستن این بدیهی اقدام کنه. ولی استشهاد مصنف به این که جسم نفوذ نمی کند در جسم دوم، این که این جسم دوم واقف است نسبت به اون جسم اول، یعنی غیر متنحن ان هست، یعنی دور نمی شود از اون جسم اول، استشهادی که مصنف این کرده تذکری است برای استقرار. ببینید مصنف اینطور گفته لا ینفد جسم در این جسم، جسمی که واقف باشه، چون این جسم واقف رو پیدا نمی کنیم تا جسم بتواند در اون نفوذ کنه. هر جسمی که آوردیم هر تماس که حس کردن دور می شود، دور که شد دیگه اجازه ورود و دخول اون جسم اول در خودش نمیده. این مطلبی رو که مصنف گفته این تذکریست برای استقرایی که اکتسبت نفسو حاضل حکم الازلی بهی متعلق به تعلم نیست، بهی متعلق به اکتسبته. استقرایی که نفس این حکم اولی را که امتناع تداخل است، این حکم اولی را در مبادع تعلم انسان در ابتدای تعلیمش این حکم اولی رو چخص کرده بهی، بهی یعنی به استقرار. داره مصنف متفکر استقرار می شود که انسان این حکم اولی رو در ابتدای آموزشش چخص کرده به استقرار و به امثال استقرار مثل تجربه، که استقرار با تجربه فرق داره. استقرار داره قیاس خفی هست، تجربه داره قیاس خفی نیست یا برد. خب فعین من یه توقف اینی که خب اگه مطلب بدیه چون مثلا استشهاد کرده، این مطلب بدیه که اگه بدیه چی نداره جواب میدن چرا گاهی از اوقات بدیهی مورد قفلت واقع میشه، احتیاج به استدلال نداره ولی احتیاج به تفکر داره. فعین من یه توقف ذهنه و انده حکم اولی، کسی که ذهنش در نزد حکم اولی توقف میکند یعنی وارد نمی شود و قبول نمی کند، احاطه نمی کند در این حکم اولی و قبول نمی کند حکم اولی رو، بلکه توقف می کند قبل از حکم اولی و به این حکم اولی نمی رسد. این که این ذهنی ینبه علیه بالاستقرار تنبیه می شود در این حکم اولی به توسط استقرار، یعنی از طریق استقرار تذکرش می دهیم که تو با استقرار این چنین می فهمی؟ پس بدان که این مسئله که میفهمی بدیهی. در اینجا همینطور استقرایی رو که ما داریم، یعنی اون اتفاقاتی که برای این روزمره میفته که ازش هم غافلیم، مثلا داری تذکر میگه، میگه خوب دقت کن ببینید که چه جسمی رو میتونی چه جسمی دیگه وارد کنی؟ نمیتونی. چرا؟ چون که اون جسم واقف نیست، غیر متنحی نیست بلکه متنحی است، یعنی دور میشه. این حالت استدلال داره ولی در واقع تذکره. میگه همون استقرا و همون تجربه و همون اتفاقاتی که برای خودت میفتاد به یاد بیار، از راه اون یاد آوردن میشنی که مثلا من حقه. پس استحاله تداخل شد وزیفی، ولی استشهاد به این بیانی که گفتیم، این استشهاد هم مظاهر وزیفی بودن امتناع و تداخل نیست. تمام شد. بعد سومین جمله مصنف رو که گفت انزال کلیل عباد لال حیولا و لال سایر صبره و الاراض، اینو دارم توضیح میدن میتونه و چزاله کنی بازم بدیگی هم قوله و این نزالک یعنی استحاله تداخل لیل ابعاد است. ابعاد اجازه نمیده، صورت جسمی اجازه نمیده صورت جسمی رو دیگری در اون تداخل کنن. لال الحیولا نه این که حیولا مانه باشه و لال سایر صبر نه بقیه صبر این صبر نوعی مانه باشه و لال سایر اعراض نه این که بقیه اعراض ممانه باشن. ایش کدوم ممانه نیستن، ممانه خود اعراضه. این بود با اون بود نمیسوزی، جزا اجتماع بوده این نداری. تداخل بوده این اما اجتماع نداری. فینهو این فینهو تعلیق برای چزالشه و چزالشه قوله بود، یعنی این قولم بدیهیست، این قولم هست. فإنه هو إذن تنبيه، إن هم تنبيه، يعني بديهية كي تنبيه، تنبيه هست برين كي حيولا و سائر صبر و عراض لا حصة لها في الإذن، در بزرگي شيء و در مقدار شيء دخالتي نمي کنن. اون كي مانع تداخل إذن شيء، بزرگي شيء، مقدار شيء، این ستا در مقدار دخالت نمي کنن، پس مانع تداخل نیستن. مگر بالعرض که بالعرض توضیح بدن، الا بالعرض یعنی به طبع صورت جسمی، چون حیولا محل است برای صورت جسمی، صورت نوعی و عوارض لازم صورت جسمی هست، به این جهت حکم صورت جسمی به این هم داده میشه. ولی در واقع اینا خودی که این حکم ندارن، حکم مال اونیست که اذن داشته باشه. حکم یعنی امتناع تداخل، حکم یعنی امتدان تداخل مال موجودیست که اذن داشته باشه با اون صورت جسمی هست. ما بقیه موجوداتی که اذن و مقدار ندارن این حکم ندارن مگر بالعرض و به کمک صورت جسمی هست. به مجاز هم هست به طبع هم هستیم قبل اون ظاهرم بحث بگیم، هم میتونید به طبع بگیم هم بالعرض بگیم. بالعرض یعنی به مجاز. شما چرا نسبت جریان به میزاب میدید برای مبالغه؟ به خاطر اینکه میزاب محل آبی. خب حالا شما نسبت استحاله تداخل به حیولا بدید، چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که محل صورت جسمیه، همونطور که اون میزاب محل آب شد و شما بالمجاز اسناد دادید جریان رو به اون، همچنین ممکنه بگید که حیولا محل می شود برای صورت جسمیه، از حکم صورت جسمیه رو که عدم جواز تداخله به حیولا نسبت بدید. خود حیولا چون بودی نداره تداخلش مانع نداره، ولی به عرض این به مجاز به عرض بود جسمانی می شود سال تداخل رو به صور نوعیه و عوارض یا حیولا هم نسبت داد. فل عباد جسمانیه هیل مخصوصت و بالعظم و بالذات، ابعاد جسمانی بوده به ذات ندارن، دارن بند فل ابعاد جسمانی یعنی مخصوص رو به ازمه به ذات، ابعاد جسمانی بوده ازمه به ذات دارن، چون ازمه به ذات دارن مانع تداخل ازمه دیگر می شود. اگر ازم نداشتن تداخل جسم دیگر رو قبول می شدن. ولا شکر که ان اذنین یجتمعانه، این داره اشاره میکنه به استحاله تداخل، یعنی در واقع اصلا تفسیر خود تداخله، استدلال هم نیست. میگه که اگر دو تا اذن رو بخواهی یک اذن قرار بدی به طوری که این دو تا با هم مستمر نشدن هرچه با هم متحد شدن به یکی شدن این واسه و چون ازم مال ابعاده پس ابعاد را اگر میخوای یکی قرار بگی واسه اما هیولا و صور نوعیه و عوارض مشخصه اینا هیچ کدامشون ازم نداره. اگر بخوایی با ازمی مندرجش کنیم با تداخل لازم میدیم مگر بالعرض که گفتم توضیح. پس عباد جسمانی مخصوصا بالعظم بالذات یعنی عظم ذاتی رو اونها داره ولا شکر که دو تا عظم عظمه اینه دو تا عظم جمع می شوند که این دو تا اعظمند از یکی شد یعنی اگر دو تا بود بخواد در هم داخل شود یه بود اعظم تشکیل بده هر اشکال نداره اگر بخواهد همون بود قبلی باقی بماند اشکال داره و تداخل یعنی بقای همون بود قبلی از تداخل اشکال داره ولا شک در این که ازنه اینی که جمع می شدن اعظم هم من احده ما زیرا که جزءاً برای این ازمی که جمع شده و جز نمیتواند مساوی کل باشه پس این ازم باید کوچکتر از این مجموعه دو ازم باشه فلا شکر که ازمه این جمع ازمه اینی که جمع میشدن اعظم هم من احده ما زیرا که هر یک از این دو ازم جزء برای اون مجموع و این مقدمه دیگه فعین کل اعظم من جزئه کل اعظم از جزئه نتیجه اینه که پس این ازم مجموع بالاتر است از هر یک از این دو ازم که با هم جمع شدن در حالی که قول به تداخل اقتضا میکنه که کل مساوی جزء باشه تداخل باعث میشه که جزء مساوی کل باشه زیرا که اون یکی از دو جسم که جزء است از مجموعه داخل در جسم دیگر میشود و مجموعه را نمیسازد یا مجموعه را که ساخته خودش هم قد به اون مجموعه میشه این باطله که چیزی مساوی با کل بشه جز این مساوی بشه با مجموعه باطل الان اگر بخواد تداخل اتفاق بیفته لازم است که یک جسم در جسم دیگر واقع شود و مجموعه شون بزرگتر از هر یک نباشه و چون هر یک جز این مجموعه هستن لازم است که جز مساوی کل باشه متفاوت نباشه کل بزرگتر از هر یک از دو جز نباشه در حالی که کل رو به طرف هر یک از دو جزئه پس ما نمیتوانیم ازن مجموع رو هم اندازه ازن کل واحد بگیریم یعنی نمیتونیم اندازه تر خود بگیریم فعین کل ازن اینجاست و قول به تداخل اختزا میکنه که کل مساوی با جز اش باشد و چون کل مساوی با جز نیست پس این مساوی بودن کل با جز باطل است پس تداخل باطل است خب مطلب بعدی اینه که تداخل اجسام رو اجازه ندادیم تداخل مقادیر تداخل خط تداخل نقطه تداخل سطح ها چی اجازه میدید یا اجازه نمیدید ایشون میگن به اون لحاظ که مقدارن تداخلشون جایز نیست به اون لحاظ که مقدار نیستن تداخلشون جایز هست این چون توضیح میخواد و بزنید که از درخواه ندید